عزیز، سلام و درود ما را بپذیرید. برنامه پیشکش به شما. نخستین همایش بین المللی هزاره حکیم عمر خیام نیشابوری به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز 14 تیر ماه 1397 با حضور دانشمندان و پژوهشگران از ایران و دیگر کشورها برپا شد. دکتر احمد تمیمداری، استاد زبان و ادبیات فارسی و سخنان ایشان با موضوع عمر خیام.
نام آن که جان را فکرت آموخ چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، استادان، دانشمندان. من قرار بود که مقدار درباره ترجمه های خیام بحث کنم. البته هیچ ترجمه با متن اصلی کاملا تطبیق نخواهد کرد، اما خب بعضی از شاعران ما هستن که یا شانس بسیار بزرگی داشتن یا از معارف بسیار وسیعی برخوردار بودن که در کشورهای مختلف از اونها استقبال شده و چیز تازه‌ای هم نیست. درباره خیام سیرهای متعدد ما داریم. یک سری در شبه قاره هند و پاکستان و بنگال هست که در کشورهای آسیای میانه و در کشورهای غربی و کشورهای عربی یک دارت المعارف بسیار بزرگی آقای دکتر بلخاری عزیز میتونن که ترتیب بدن در کشورهای مختلف درباره خیام. اما درباره مکتب رباعیات یه کتابی آقای یوحنا نوشتن، حدود 20 فصل تقریبا تمام عمر یک کتاب نوشتن، 702 مأخذ در این کتاب قرار دادن و 3 فصل این کتاب رو درباره خیام قرار دادن. یکی علت ماندگاری رباعیات خیام و علت توجه و اقبال نویسندگان و مترجمان متعدد به رباعیات خیام و یکی تحقیقات جدید در قرن 20. این 3 فصل رو من فقط توصیه میکنم که دوستان در این کتاب مطالعه بفرمایند. اصل کتاب تحت عنوان Persian Poetry in England and America است که نه تنها در انگلستان، در کشورهای اروپای غربی، شرقی، مرکزی، همه جا به ویژه در آمریکا تأثیرات بسیار زیادی مکتب روایات خیام از خود به جا گذاشته. البته مثلا یک دانشمند بزرگی که مثنوی رو ترجمه کرده در آغاز روایات رو مسخره میکرد، ولی بعد از مدتی پروفسور نیکلسون دید که نه، واقعا رباعیات جدیه و خیلی جا افتاده در کشورهای غربی و خودش هم به ترجمه پرداخت. و تنها فیتزجرالد هم نیست که ترجمه کرده، مترجمان بسیاری به این کار پرداختن، اما ترجمه فیتزجرالد خب از ترجمه های دیگه معروف شده است و بحث های متعددی در گرفته است که آیا فیتزجرالد موجب شهرت خیام شده است یا خیام موجب شهرت و پیشرفت فیتزجرالد. ولی اصل قضیه این هست که خب اگر خیامی نبود که او ترجمه بکنه، حالا خیام در ایران و شبه قاره در کشورهای دیگه شهرت داشت. اگر فیتزجرالد نبود، خب یه فیتزجرالد دیگری پیدا میشد، بالاخره این کار انجام میداد. ولی به هر صورت ما در کشورهای اروپای غربی، ویژه در انگلستان، در فرانسه و در آمریکا، بحث ها، جلسات بسیار زیاد، جلسات ادبی یا باشگاه های متعددی که به نام خیام تشکیل دادن. و علت این که رباعیات خیام در غرب بسیار پیشرفت کرده، حتی از مثنوی و از حافظ و از سعدی هم بیشتر ترجمه شده. یکی علتش این است که قالبی که برای شعر رباعی انتخاب میشه خب یک قالب کوتاهی است، و اینکه رباعیات یک پیوست منطقی نسبت به همدیگه مثل کتاب مثنوی نداره. خب داستانهای مثنوی تو در تو لابیرنت سروده شده و نمیشه که او رو قطع کرد، بعد ادامه داد، ولی رباعیات رو تک تک میشه یک رباعی مطالعه کرد فقط و بقیه رو مطالعه نکرد. حتی در این کتاب یوحنان توضیح میده که در جنگ جهانی دوم یکی از کتابهایی که به سربازان میدادن در سنگرهای جنگ مطالعه کنند کتاب رباعیات خیام بود. و علت ماندگاری رباعیات خیام این است که در ایامی که جنگ میشده و کشته زیاد میشده از اون به عنوان تسلی استفاده میکردن، وقتی که دوره شادی می رسیده جنگ تمام می شده از او به عنوان بزم و طرب استفاده می کردن. وقتی که عده دانشمند و حکیم جمع می شدن و ایراد می گرفتن به جوانها و نوفکرهایی که درباره خیام به شیوه اپیکوریستی فکر می کردن، اونجا از اشعاری می خوندن که بیشتر جنبه حکمت داشته باشه و هر کس هم از رباعیات خیام استفاده می برد، همه کس استفاده می بردن و در جنگ و جدل هایی هم که بر سر خیام به وجود می آمد هر کس سعی می کرد که رباعی مطلوب خودش رو برای کوبیدن دیگری یا دشمنی با دیگری یا دوستی قرائت بکنه. چون احساسات مختلف و افکار مختلف، اندیشه های گوناگون در رباعیات گنجانده شده، در نتیجه در هر دوره‌ای رباعیات مورد استفاده است و همه از او استفاده میکنن. اما درباره ترجمه من برای اینکه حاضر که فضای مجازی جوشه لطیفه خدمت شما بگم، ما مدتی در پاکستان بر مرکز تحقیقات فارسی اونجا کار میکردیم، یه استاد عربی آمده بود از کشور عربستان و اونجا سخنرانی کرد. استادانی که اونجا بودن خب معمولا فارسی حالا بعضی هم میدونستن، ولی اصلا عربی کسی نمیدونست و هرچی که اون استاد گفت هیچ کس متوجه نشد. یه حاجی لکلک که مثل روزنامه توفیق و اینها بود، این گفت من ترجمه میکنم. گفتن آقا تو عربی نمیدونی که؟ گفت چیکار دارین؟ من ترجمه میکنم. شروع کرد ترجمه کردن. بعد گفتن خب آقا حالا به چه دلیل تو ترجمه درست بود؟ گفت به دو دلیل، هرچی که اون استاد عرب گفت شما نفهمید، هرچی هم که من گفتم این استاد عرب نفهمید، بنابراین من درست گفتم. حالا هر کی دلیل داره که من غلط میگم بیاد بگه. حالا ترجمه آقا اینطوریه دیگه، متاسفانه هیچ متن به خصوص شعر و ادبیات و مسائل عرفانی، خیام همینطور که به صورت مکتب در آمده و من وقتی که این کتاب رو ترجمه میکردم و یه مقاله دیگری هم که تهیه کردم متوجه شدم که داستان خیام در کشورهای غربی مثل جشنهای شب عید، بگم چجوری بگم، که دائما بحث در سر خیام بوده درباره رباعیات، مخالفان موافقان، حتی یک عنوانی گذاشته آقای یوحنان به نام کالت آف رباعیات، که کالت رو به معنی آیین گرفتم، به معنی کیش گرفتم، به معنی مذهب گرفتم. من کم کم که خوندم دیدم اصلا مثل که خیامی تبدیل شده به یک مذهب تبدیل شده، که یه عده کافر او هستن، یه عده مؤمن او هستن، یه عده تعویلگرن، یه عده تفسیریرن. ولی این خبرها در کشور ما به این صورت نیست. البته آقای شمیز دوست عزیز ما یه کتابی در باب سیر رباعی نوشتن و یک کمتر شاعر فارسی هست که رباعی نسروده باشه. یکی وزن بسیار مناسبی داره، هم با اون جمله مشهوری که دیگه دوستان همه میدونن لا حول ولا قوت الا بالله مناسبه، هم با اون آیه شریفه قرآن فرقو حلا و چوی یعت بسیرا، به اصطلاح معیدات متعددی داره رباعیات خیام. و من در مرکز تحقیقات اسلام آباد که بودم به یک کتابی برخورد کردم، مال نویسندش میر انیس بود، میر ببر علی انیس، که یکی از این شاهزاده های تیموری بوده، مثلا مال 167 سال پیش، که این شخص ذوق شعری بسیاری داشته، این میر ببر علی انیس، و یک جلسه هم در اسلام آباد برای این در هتل برگزار شد. این آدم اومده یه کار عجیبی کرده، برداشته تمام تاریخ اسلام و به ویژه تاریخ عاشورا و تاریخ کربلا رو همه رو به شکل رباعی در آورده، یعنی رباعی هایی که به هم دیگه از نظر محتوا مربوط هستن ولی جدا جدا هم هستن، از نظر قافیه ها جدا هستن ولی از نظر موضوع با هم دیگه مرتبط هستن. حالا ما در این مورد تحقیق نکردیم متاسفانه. من یه قلم درباره فردوسی عرض کنم توی اسلام آباد که مقالشم در دانشگاه کلن آلمان یونسکو دعوت کرد، من قرائت کردم اونجا. یک قلم حدود 500 اثر تحت تاثیر شاهنامه فردوسی در شبه‌قاره سروده شده. درباره خیام هم اگر تحقیق کنیم شاعران بسیاری پیدا میکنیم که تحت تاثیر روایات خیام با همین وزن و با همین قافیه ها حالا یا ترجمه کردن به زبان اردو یا اینکه به زبان فارسی گفتن. من ضمن تایید فرمایش آقای دکتر بلخاری در مورد اینکه یک مرد حکیم بزرگی نمیتوانه که اونجور شعرا رو گفته باشه کاملا تایید میکنم، ولی یک خلجان توی ذهنم هست. یه شعری من اینجا یادداشت کردم بخصوص که برای خدمت ایشون بخونم، از فیض کاشانی. میگوید که گر زنم لاف از سخن شعر این تقاضا میکند، نیست لاف از خوی من شعر این تقاضا میکند، جای لاف از تون سخن کان وقت را خوش میکند. شعر را این از فن شعر این تقاضا میکند، دعوی عرفان و عشق و حرف هجران و وصال برتر است از حد من شعر این تقاضا میکند. یعنی وقتی به فیض ایراد میگرفتن که تو دو جلد کتاب به این قطوری فقه وافی رو نوشتی چرا این شعرها رو گفتی، و او در جواب میده گفت که تقاضای شعر اینه. حالا من باز یه خاطره یادم اومد خدمت شما عرض کنم که خیلی هم حرف جدی نگفته باشیم. آقای دکتر محمد علی رجایی بخارایی استاد بزرگی بودن، خیلی هم سفت و سخت سخن میگفتن، استادی بودن که به ما درس حافظ و شاهنامه میدادن. ایشون میگه ما در یک جلسه رسمی شرکت کرده بودیم که مقامات کشور بودن و نخست وزیر و خیلی، و بعد همینطور که من نشسته بودم یک مرتبه دیدم یه نفر با خودکار از پشت به گردن من فرو کرد. با کمال تعجب برگشتم دیدم که از همکلاسی‌های سابق و همسن خودمه. گفتم آقا چرا این کارو کردی؟ گفت که این تقاضای میزنیم که تو کلاس دیگه. من یاد دوران کودکی بود. حالا گاهی ممکنه یه آدم های خیلی بزرگی شوخی هایی هم مثل کتاب کلسوندنه حاج آقا جمال خونساری داشته، اگه باشه اگه مال او باشه من واقعا نمیدونم.
و همچنان دکتر احمد تمیمداری استاد زبان و ادبیات فارسی و سخنان ایشان با موضوع عمر خیام.
عرض کنم درباره رباعیات بود من عرض کنم این چیزایی که اینجا مطالعه کردم خدمت شما، در کشورهای غربی و در آمریکا حافظ، سعدی، فردوسی، نظامی و خیام و در بین این چند شاعر و مولوی که خدمت شما عرض کردم، خیام نقش اول رو ایفا میکنه از لحاظ ترجمه و آماری که در تحقیقات به دست اومده. علت چمای همین است که عرض کردم قالب کوتاه کتابی که به نام رباعیات چاپ میشه معمولا کتابی کم حجمیه، به صورت جیبی یا پالتویی توی جیب جا میگیره و در هر جایی حتی در سنگر جنگ قابل خواندنه. ما داستانهای زیادی راجع به شعر فارسی داریم. من یه مطلبی خدمت مهم خدمت شما عرض کنم و اون مطلب مهم اینه که ما در مقایسه بین فلسفه و ادبیات، من معتقدم که فلسفه دارای تقدم رتبی است، یعنی رتبه بالایی هست، افراد بسیار باهوشی رو به خودش جذب میکنه، معمولا ریاضیدانان، نجومدانان، فلسفه دانان به همدیگه پیوند میخورن. علتش هم مشکلی تفکر و اندیشه است. این یک. در مورد شعر من فکر میکنم شعر دارای تقدم نوبیه، یعنی تقدم نوبتی داره، نوبتش از فلسفه جلوتره، ولی تقدم رتبت با فلسفه است. مثل اون حدیثی که درباره پیغمبر فرمودن کن تو اول الانبیاء رتبتن و آخر هم نوبتن، یعنی نوبتم آخر بود ولی رتبه من اول بود. در مورد فرهنگ ایران، فرهنگ اسلامی، اگر آقای دکتر شهیدی رحمت الله علیه همیشه می فرمودن که ما به جای اینکه اندیشه های صریح دینی و کلامی ببریم در کشورهای دیگه، بهتره که ما شعر رو ترویج بکنیم، چون شعر در شعر فارسی دارای حکمته. به علت اینکه بعضی از هنرهای دیگر، از اون هنرهای نهگانه، آقای نادر ابراهیمی میگفت دهگانه یا هفتگانه، بعضیش حرام بوده یا امکاناتش نبوده یا هزینه سنگینی داشته، معمولا شعر از همه هنرها ارزان‌تر بوده. یعنی یه کاغذ و یه مداد در یه گوشه هر کس میتوانسته بنشینه و شعر بگه. در نتیجه شعر شده کبادکش نقاشی، حتی در بعضی موارد کبادکش موسیقی و هنرهای دیگری که دیگران نمیتوانستن، مجالی یا امکانی نبود، معمولا میامدن به سمت شعر. در نتیجه من فکر میکنم که در تمام کشورهای دنیا کمتر کشوری مثل فارسی، در زبان فارسی دارای شعره، چون از هنرهای دیگه خروج میکردن و به شعر میپیوستن. در نتیجه شما وقتی دیوان خاقانی رو مطالعه میفرمایید، انواع و اقسام علوم و معارف در این دیوان وجود داره. یعنی یک دوره دائره المعارف عمومی آدم و خصوصی باید بخونه تا بتونه که شعر خاقانی رو متوجه بشه. یعنی حکمت، عرفان، اخلاق، حتی لطیفه، جوک، شوخی، هر نوعی از سخن که شما بگید در شعر فارسی به کار رفته، به ویژه در معارف عرفانی و در معارف اسلامی. بنابراین اگر ما به دنبال ترویج سعدی، حافظ، مولوی، عرض کنم که خیام، به دنبال ترویج این شاعران و این بزرگان باشیم، تقدمشون تقدم نوبی نوبتیه، یعنی جلوتر از فلسفه، جلوتر از کلام و معارف حرکت میکنه. بنابراین فکر میکنم که اندیشه های ایرانی بیشتر و بهتر میتوانه که در سرزمین های دیگه نفوذ پیدا بکنه. حالا در اینجا من یک متنی رو نوشتم، اینجا خدمت شما عرض میکنم تا هر چقدر که فرصت هست. رباعیات خیام، فیلسوف، ریاضیدان، پس از ترجمه به مکتبی تبدیل می شود که همچون مرامی بزرگ دارای موافق، مخالف، مفسر، معول، کافر، مؤمن بوده است. مکتب خیام و اشعار دیگر شاعران فارسی مکتب رمانتیسم را در سرزمین های اروپایی و در آمریکا رواج می دهد. فیشراد از نخستین مترجمان رباعیات، یعنی اولین کسی است که رباعیات رو ترجمه کرده است. اختلاف دانشمندان اروپایی بیشتر درباره پیچیدگی فلسفی اشعار خیام آشکار می شود. پس از اروپا مکتب رباعیات به آمریکا وارد می شود و کسانی همچون لانگفلو، اینا همه مترجمای رباعیات هستند، مثل لانگفلو، لاول، ملویل و نویسندگان و شاعران دیگر آشکارا از علاقه خود به رباعیات سخن گفتند. مک‌کارتی درباره خیام گفته است برای گروهی بر فراز سر عمر خیام نیشابوری حاله از عرفان می درخشد، در حالی که کسانی دیگر برگهای تاک را بر گیسوان او می بندند. انجمن‌های گوناگون با عنوان خیام در سرزمین‌های اروپایی پدید آمده است. در سال 1907 میلادی وصیت‌نامه خیام به زبان انگلیسی به چاپ می‌رسد. لوئیس سی الکساندر در مقدمه آن می‌نویسد که در اینجا عمر خیام با شکوه تمام از پس سیمای واقعی خود به عنوان ستاره‌شناس، فیلسوف، شاعر، حکیم، و مردی مقدس نمایان می شود. نخستین شرح عرفانی بر رباعیات خیام اثر مترجم فرانسوی نیکولاس بود که نمونه‌ای برای ترجمه عجیب و غریب انگلیسی فراهم ساخت. در نهایت چه چیز سبب موفقیت رباعیات شد؟ چه در هنر و چه در زندگی؟ آیا آنچه فیتزجرالد به زندگی داد بهتر و بیشتر از آن چیزی بود که به هنرهای دیگر بخشید یا دیگران بخشیدن؟ پاسخ این سوال به عهده نسل‌های بعدی است، یعنی زمانی که هنر به چنان استقلالی برسد که دیگر تحت تأثیر ویژگی‌های هنر پایان قرن 19 نباشد. آیا خیام فیلسوف، ریاضیدان، منجم اواخر قرن 5 و اوائل قرن 6 شاعر رباعیات بوده است؟ آیا شاعر دیگری به نام خیامی شعر می سروده است؟ شاید هم خیام اشعار خود را آشکار نمی نموده و مشکل بوده است که با آن حکمت بلند بپذیرن حکیمی دانشمند و متدین و شاگرد ابن سینا چنان اشعاری می سروده است. آنچه از نظر این بنده مهم است گنجینه شعری است در قالب رباعیات. اون بحثایی که آیا خیام این اشعار رو گفته نگفته، اصلا همین خیام بوده، یک خیامی دیگری بوده و شاعر مجهوله یا مجهول نیست، اینها حالا یه سری بحثای خیلی لازمی هم هست، ولی اونی که امروز ما میگیم، امروز در میگن به قول رولان بار میگم مرگ مؤلف، من البته به مرگ مؤلف معتقد نیستم، خیلی هم از بزرگان غربی معتقد نیستن واقعا، ولی مجموعه ای از اشعار به نام رباعیات که در اونها حکمت، لطیفه، عرض کنم که طنز، از هر گونه سخن که بگی در اون آمده و این یک محموله مهمیه از لحاظ ادبی و فرهنگی برای ما که در کشورهای دیگه مورد توجه واقع میشه و ما ایرانی ها رو به این میشناسن. من یک کتابی خدمت شما بگم، یک کتابی هست به نام درباره جغرافیا، مال قرن تقریبا 4 هستش که نویسندش هم معلوم نیست، درباره مغرب و مشرق بحث میکنه. بعد در اون کتاب نویسنده می نویسد که آقا کشورها و سرزمینها به عوامل مختلف شناخته میشن، مثلا یه عده به کوهها شناخته میشن، یه عده به دریاها، یه عده به صحراها، یه عده به میوهها، یه عده کشورها به انواع و اقسام محصولاتی که تولید میکنن. و کشور ایران از اون 6 که من در خارج تدریس کردم و مقاله نوشتم و تجربه کسب کردم برای خودم، البته بدون اینکه فخری برای کسی باشه، به این نتیجه رسیدم که کشور ما مهمترین متاعی که میتونه به کشورهای دیگه، نه اینکه صادر بکنه، چیزی صادراتی نمیشه، برنج روغن نیست، میتونه که در ترویج آن از طریق دانشگاه ها، از طریق مراکز علمی، انجمن های علمی به اونها بپردازه، در ترویج اونها، ترجمه اونها، تفسیر و تعویل اونها متون ادبی ما هست. و شوخی نیست که آقای دکتر شهیدی میفرمودن ما در شبه قاره ایران دارای 15,000 شاعر هستیم که از این 15,000 12,000 دیوان به چاپ رسیده و این سرمایه بسیار بزرگی. شما درباره مخزن اثار نظامی باز نزدیک 400-500 اثر در شبه قاره با همون محتوا، با همون قالب سروده شده. شاهنامه فردوسی همینطور، رباعیات خیام همینطور. این سرمایه بزرگ ادبی و فرهنگی که در کشور ما وجود داره. و یه نکته یکی از دوستان اشاره کرد که من خدمت شما عرض کنم، به عنوان نکته آخر عرض میکنم، و اون این است که از دوره فتلی آخونزاده به بعد، یک بارم خدمت آقای تو بلخاری من عرض کردم اینو، از دوره که فتلی آخونزاده اومد و رساله های خودش نوشت، نمایشنامه ها رو نوشت، تا دوره سید احمد کسروی و خیلی از نویسندگان دیگه که چقدر بدی بیرا به ادبیات کلاسیک ایران گفتن، به خصوص اینایی که شعر نو میگن و شعر نو رو جدای از شعر کلاسیک میدونن، درست در حدود 60-70 سالی که ادبیات کلاسیک ایران مورد تهاجم و مورد بیمهری قرار گرفت، از قرن 18 تا قرن 20 ادبیات کلاسیک ایران به عنوان ادبیات نو در اروپا و در آمریکا مطرح شد. اسناد بسیار زیادی در این باره وجود داره. کتاب مرحوم دکتر حدیدی، جواد حدیدی رو شما مطالعه بفرمایید، حتما دوستان دیدن اون کتاب رو، تحت عنوان از سعدی تا آراگون، یه فصل مربوط به خیام هست که چقدر در زبان فرانسه خیام نفوذ داشته و چقدر ترجمه از روایات خیام در اون زبان وجود داره. بنابراین طرز برداشت ما از ادبیات بسیار مهمه. من معتقد هستم سعدی، حافظ، نظامی، خیام، اینا شاعران بی زمان و بی مکان هستن، اینا فرازمان و فرامکان هستن. دلیلش هم اینه که بدون اینکه ما پولی خرج کرده باشیم، بدون اینکه سرمایه گذاشته باشیم، دانشمندان، مترجمان، شاعران در کشورهای دیگه به ترجمه این متون پرداختن. حالا بعضی ها رو بد ترجمه کردن یا بدفهمی بوده، یا اونم ما مقصر هستیم. ما باید همت بکنیم، ما نشستیم هر کس ترجمه میکنه به ترجمه او ایراد بگیریم، در حالی که ما در این زمینه باید همکاری بکنیم. و تمام اصحاب هنر معتقد هستند که اگر ما به هنرهای اصیل ایرانی، به شعر ایرانی، به خیام، به حافظ، به سعدی، به فردوسی بپردازیم، مایه های بسیاری برای صلح بین المللی و برای آرامش و ارتباط با کشورهای دیگه در بخش فرهنگی میتوانیم که وارد کنیم و ما به ایران فرهنگی احترام بگذاریم، ایرانی که فرهنگش در سراسر دنیا فرهنگ درخشان است.
این همایش روز 14 تیر 1397 در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد. از اینکه شنونده این برنامه بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
عزیزان همراه، همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. کم کم به پایان بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ نزدیک میشیم. یک برنامه تا پایان این بخش مونده با عنوان تماشاگه راز که لحظاتی بعد دعوت میکنم شنونده این برنامه هم باشید. با امید به اینکه مجموع برنامه‌هایی که از ساعت 22 تقدیم شما کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا فرصتی دیگر به اتفاق همه همکارانم در این بخش با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.